بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. این دوره‌ای که خدمت سروران انشاءالله بناس برگزار بشه، برنامهش آموزش یه مجموعه از معارف و مسائل اعتقادی است که به نحو کاربردی اثرش انسان توی زندگی بتونه احساس بکنه و توقع از دوستان این هستش که مسائلی که داریم دنبال میکنیم و به صورت یک سری مسائلی که صرفا بشنون و بخوان از بر بکنن نگاه نکنن، چون بحثای اعتقادی بحثای تقلیدی که نیستش، که مثل احکام شرعی نیستش یا مثل مراجعه کردن به پزشک نیستش که یه نسخه برای شما میپیچه و شما میره قبول میکنه و انجام میدن. یه سری مسائلی است که انسان باید خودش قلبن اینا رو باور بکنه، بفهمه تا بتونه برای طبقش عمل بکنه. و همین جهت یه بخشی از مسئولیت کلاس به عهده بنده است که من سری مسائل رو توضیحات خدمت دوستان عرض بکنم و بتونم یه مقدار اینا رو تشریح کنم، باز بکنم. یه بخشی از کلاس زحمتش به عهده دوستانی که هم مطالعه کنن، هم فکر کنن، همون مواردی که براشون ابهام داره احساس میکنن که قانع نشدن و با سوال کردن دنبال بکنن. یعنی خلاصه رابطه باید رابطه دو طرفی باشه. بنده که عرض میکنم دوستانم فکر بکنن، تعامل کنن و بعداً انشاءالله پیگیری کنن. حالا وقت کلاس، بعد کلاس، فاصله بعد از بین کلاس ها دوستانی حوصله دارن انشاءالله یه جوری بحث دنبال بکنن که مسئله خلاصه تا جایی که ممکن استش در حد یه چند جلسه که ما هم هستیم حل و فصل بشه، روشن بشه و دنبال بشه. خب طبیعتا ما میخواییم یک مجموعه از واقعیات عالم هستی رو بشناسیم و بفهمیم که در پیرامون ما چه میگذره، ما کجا هستیم، چه کاریم و بعد دنبال چه چیزهایی بریم. کسی که میخواد این بحث دنبال بکنه، اول از هر چیزی باید شروع بکنه در مورد این موضوع تأمل و اندیشه بکنه که اصلا آیا انسان میتونه واقعیت رو بشناسه، راه شناخت واقعیت چی هستش، ابزارهای شناخت واقعیت چیه، ما چه طریقی میتونیم به واقعیت مرتبط بشیم. به همین جهت این کتابو همونطوری که حالا دست همه دوستانم هست، بخش اولش بخش معرفت شناسیه. یعنی بخش معرفت شناسی شناختن معرفته. حالا گاهی هم بهش میگن شناخت شناسی. یعنی آدم بشناسه و بفهمه که چجوری میشناسه و چجوری میفهمه. اگر ما ندونیم که چجوری فکر میکنیم و چجوری میشناسیم، هیچ وقت نمیتونیم دید درستی نسبت به عالم هستی و واقعیت داشته باشیم. حالا قبل از اینکه باهاتون بحث معرفت شناسی برسیم، یک درس مقدماتی داریم تو این کتاب که در مورد اصلا تعریف اصول عقاید و ضرورت پیگیری کردن این بحثاس. یعنی یه سوال خیلی اساسی تر و مهمتر داریم. صفحه 12 یا 11 درس اول، تعریف و ضرورت اصول عقاید. یه سوال اساسی در داریم که اصلا ما چرا این بحثا رو دنبال بکنیم؟ خب چه فایده‌ای داره که ماها دور هم دیگه جمع بشیم راجع به این مسائل گفتگو بکنیم؟ شما وقتی مثلا میرین سر درس ریاضی، لابد با خودتون این فکر رو کردین، این سوال از خودتون پرسیدین که ریاضی به چه درد می‌خوره؟ یه انگیزه‌ای در درون شما برای خوندن ریاضی به وجود اومده. وقتی میرین سر کلاس مثلا فیزیک می‌شینین به همین شکل، سر کلاس ادبیات فارسی می‌شینین به همین شکل. بعد از بچه‌ها که فکر می‌کنن مثلا ادبیات فارسی به درد نمی‌خوره، خب انگیزه هم برای خوندنش خیلی ندارن. اونایی که فکر می‌کنن ریاضی به درد نمی‌خوره، طبیعتاً انگیزه برای خوندن ریاضی ندارن. درسته؟ انسان همیشه نسبت به یک مسئله وقتی انگیزه پیدا می‌کنه که اول فایده‌شو تشخیص بده. خب اولین مسئله و اولین مقدمه اینه که اگه ما بریم تو دنیا، آدم‌های مختلف شرقی و غربی و شمالی و جنوبی و همه جاهای مختلف کره زمین رو بگردیم، چه با فرهنگ و کم فرهنگ و بزرگ و کوچیک و با سواد و بی سواد، یک نقطه مشترک بین همه اینا پیدا میکنه. اون نقطه مشترک خوب دقت بفرمایید، این است که همه‌شون دنبال سعادت میگردن. یعنی شما هر جای عالم هر کی رو پیدا کنید، یه میکروفون بگیرید دستتون باهاش مصاحبه کنید، که تو دنبال چی میگردی؟ چرا این کارا رو انجام میدی؟ تو عالم خودش فکر میکنه که این کارا به نفعشه. هیچ انسانی پیدا نمی‌کنه که دنبال نفع خودش نباشه، دنبال ضرر باشه. میگه من این کارو میکنم چون برام ضرر داره. همیشه همه آدما چه بخوان چه نخوان، مثلا اختیاری هم نیست، خواسته ناخواسته دنبال نفع و سعادت خودشون میگردن. حتی آدمایی که کارهای خطرناک و وحشتناک میکنن، اینا که خیلی ماجراجو هستن، اونا وقتی شماشون صحبت میکنین میگه من کارهای خطرناک میکنم مثلا به خاطر اینکه مشهور شم. یعنی باز یه نقی به اسم مشهور شدن واسه خودش فرض کرده، دنبال اون داره حرکت میکنه. یا گاهی موقع بعد از آدما از خود ماجراجویی کیف میکنن، وقتی کارهای عجیب غریب انجام میدن لذت میبرن، بازم آخرش دنبال نفع و لذتشون هستن. حس سعادت طلبی، خواستیم بگیم لذت طلبی، خواستیم بگیم منفعت طلبی، یه حس مشترک در بین تمام انسان‌های عالم هست. هیچ کسی در یه مسیری غیر از این پیدا نمی‌کنه. اون بنده خدایی هم که معتاد شده و مواد مخدر استفاده می‌کنه که ما با فکر می‌کنیم داره خودش بدبخت می‌کنه، وقتی با خودش صحبت می‌کنه، خودش تو عالم خودش فکر می‌کنه که نه، داره به نفع خودش کار انجام میده. تصورش اینه. بعد باید توضیح بدیم، بگیم درسته که الان واسه تو یک لذت گذرای موقتی داره، اما اگر دقت بکنی میبینی یک ضرر طولانی به دنبالش میاد. به خاطر همین عقل آدم حکم میکنه که این لذت کوتاه رو رها کنی، بری دنبال اون لذت‌های بلند مدت و همیشگی که بدنت سالم باشه، رشد بکنی، بتونی کار بکنی، تو جامعه خانواده تشکیل بدی. پس ببینیم هیچ کسی رو وقتی خواستیم باش بحث بکنیم، نباید بهش بگیم که تو یه آدمی هستی که دنبال منفعتت نمیگردی، برو دنبال منفعتت. ما همیشه وقتی با کسی بحث و گفتگو میکنیم، باید به افراد نشون بدیم که این چیزی که تو فکر میکنی واسه نفع داره، نفع نداره. نفع تو یه چیز دیگه ایه، خیر تو، سعادت تو توی کار دیگه ایه. ولی همه آدم ها خود به خود دنبال نفعشون میگردن. حالا پیامبران الهی آمدن چی کار کنن؟ پیامبران الهی هیچ وقت نیومدن با آدم ها بگن که شما برید دنبال کارهای سخت و مشکل و درد سر و سخت اینا. اونا اومدن دقیقا از همین اصل عقلی استفاده کردن، اومدن سراغ آدم ها، گفتن آیا آدم ها خیر و منفعت شما اون چیزی که از همه چیزهای دیگه لذتش بیشتره و کیفش بیشتره و سعادتش بیشتره اون چیه؟ عبارت است از ارتباط با خود خدا. با خود خدا اگه مرتبط باشین، با خود خدا اگه انس بگیرین، رابطه قلبی برقرار کنین، یه لذتی داره، یه کیفی داره که از همه لذت‌ها و کیف‌های دیگه بیشتره و این قابل مقایسه با لذت خوردن و آشامیدن و رئیس شدن و پولدار شدن و امثال این حرفا نیست. یه عبارت اینجا صفحه 13 آمده از حضرت امام سجاد علیه السلام. امام سجاد علیه السلام توی یکی از مناجات‌ها و دعاهایی که دارن بالای صفحه 13 میفهمن الهی من ذا الذی ذاق حلاوت محبتک فرام منک بدلا و من ذا الذی انس بقربک فابتغا عنک حولا. خدایا کیست که شیرینی محبت تو را چشیده باشد و به دنبال کسی به جای تو بگردد، و کیست که با قرب و همنشینی با تو انس گرفته باشد و بخواهد از نزد تو به جای دیگری رود. یعنی میگن اگه انسان بخواد منطقی رفتار بکنه، عاقلانه بخواد زندگی بکنه، بخواد همیشه دنبال نفع برتر باشه، نفع برتر کجاست؟ در انس با خداوند، در همنشینی با خداوند. به هر حال از اینجا ما یک نکته رو بعد اجمالا بفهمیم، بعد بعدا مفصلش تو درس‌های بعدی ان شاءالله عمری باشه باید بهش برسیم. و اونم این هستش که این که توی دین یک مجموعه دستوراتی با آدم دادن، یه سری مثلا کارهای گفتن بکن نکن، تکلیفای واسه آدم قرار دادن، این تکلیفا مثل تکلیفایی که میمونه، مثل تکلیفای دکتر میمونه، مثل تکلیفای پدر مادر میمونه. دکتر با آدم میگه اینو نخور، اونو بخور، این کارو نکن، اون کارو بکن، ما فکر میکنیم چقدر سخت میگیره، ولی وقتی دقت میکنیم میبینیم دکتر در واقع داره ما رو به طرف نفعمون هدایت میکنه. به ظاهر واسه انسان سخته، به بچه کوچیک میگن که با این دندونات پسته رو نشکن، بچه فکر میکنه که چقدر بهش سخت میگیرن، اذیت میکنن، خب بزن این پسته رو دندونم بهش میکنم بخورم دیگه. ولی پدر و مادر میگن درسته که الان اگه بخوری کیف میکنی، ولی اگر بخوای این کارو بکنی دندونت میشکنه، خراب میشه، بعد مدت‌های طولانی از لذت خوردن غذاهای خوشمزه محروم میشی. درسته؟ پس چیزایی که تو دین بهش میگیم تکلیف و سختی و اینا ظاهرش تکلیف و سختیه، ولی باطنش که باز بکنین همش محبت است و لطف است و راهنمایی به خوبی ها. خب به هر حال اون چیزی که واسه انسان ها مهمه، حالا این دیگه به مناسبت مطرح شد، اینه که همه ما باید دنبال شناختن راه سعادتمون باشیم. یه چیز عقلیه دیگه، بشینیم فکر بکنیم ببینیم سعادت، یا اگه خواستیم بگیم لذت برتر، بالاترین لذت، عالی‌ترین لذت چیه، اونو پیداش کنیم تو زندگی، دنبال همون بگردیم. درسته؟ ولی اگه دنبال چیز دیگه بگردیم سرمون کلا میره، ضرر میکنیم، اشتباه میکنیم دیگه. رو همین جهت انسان ها باید بشنن فکر بکنن و لذت برتر رو توی زندگی کشفش بکنن و پیداش بکنن. اگه دقت بکنیم رفتارهایی که ما انجام میدیم، کارهایی که میکنیم، دو تا پایه کلن داره. این مسئله دوم. یه پایه کارهایی که ما میکنیم، افکار و قضاوتهایی که ما تو ذهنمون داریم، اطلاعاتی که ما داریم. پایه دوم کارهایی که ما میکنیم، اخلاق و روحیات ماست. شما وقتی مثلا رفیق رو نگاه میکنه، رفیق رو طرز خاصی میشینه، یا طرز خاصی غذا میخوره، یا طرز خاصی لباس میپوشه، یه کلاس های خاصی شرکت میکنه، یه جور خاصی با پدر مادرش صحبت میکنه، یا با دوستاش رفتار میکنه، وقتی دقت میکنین این دو تا نکته توش هست. یکی تفکر و اندیشه دوستتونه که مثلا فکر میکنه اگه فلان کلاس شرکت بکنه خب خوبه به نفعش، یا فکر میکنه اگه اینجوری با پدر مادرش صحبت بکنه به نفعش. یکی جهت دومی که درش هست روحیات افراده. گاهی مواقع ما یه چیزایی رو میدونیم، ولی روحیات ما، کشش های درونی ما اجازه نمیده چیزایی که میدونیم و انجام بدیم. مثلا میدونیم اگه خوش اخلاق و مهربون باشیم به نفعمونه، ولی خوش اخلاقی نمی کنیم، عصبانی میشیم. میدونیم اگه مثلا به پدرمادرمون احترام بذاریم به نفع دنیا آخرتمونه، ولی خب کوتاهی میکنیم. میدونیم اگه پرخوری بکنیم به ضررمونه، ولی خب پرخوری میکنیم. درسته؟ گاهی پس فکرمون غلطه که رفتار غلط به دست میاد، گاهی فکرمون درسته ولی تو درونمون یه کششی هست، یه تمایلی به یه طرفی هست، اون نمیذاره ما درست رفتار بکنیم. ما اگر که بخوایم خودمون رو کنترل کنیم، هم باید افکارمون رو درست بکنیم، هم باید چی رو درست کنیم؟ کشش‌های درونی، روحیات، اخلاقیات، هر دو رو درست کنیم تا به تعادل برسیم. آدمای سیگاری بعضی موقع واقعا فکر می‌کنن سیگار خوبو می‌کشن، بعضی موقع نه، می‌فهمن که سیگار نفعش کوتاه مدت، ضررش بلند مدت، نباید بکشن. ولی هر چی بهش می‌گیم ترک بکن، میگه نمی‌تونم. تا سیگار رو از دور می‌بینه، از دست خودش نیست، ناخودآگاه دستش میره سیگار رو برمی‌داره، آتیش می‌زنه می‌کشه. بخاطر میگم باید مواظب جلوسی اصلا سیگار نباشه، اگه موقع باشه و یه فندکی هم باشه دیگه خودش کنترل نمیتونه بکنه. پس همیشه برای رسیدن به سعادت حقیقی، برای اینکه رفتارمون رو اصلاح بکنیم، ما دو تا پایه رو باید درست بکنیم، یکی افکار و اطلاعاتمون رو، دوم اخلاق و روحیات. اینم که چیز روشن و مشخص. حالا اینجا چند تا نمونه، چند تا مثال مثلا مطرح شده، اینا دیگه با توضیحات قبلی خودتون به خوبی حتما میتونین مطالعهش بکنین، ولی من سریع عرض میکنم رد میشین. مثلا به یک نفری برخورد میکنین، میبینین سیگاریه، یه مدتی دوست شما فرض کنین سیگاری شده، یه پول خیلی زیادی هم خرج سیگار کشیدن میکنه، بهش میگیم سیگار نکش، میگه که چه اشکال داره سیگار کشیدن، یه کار بدی نیستش. چرا؟ چون سیگار که میکشم آرامش پیدا میکنم، خستگیم برطرف میشه، یه مدت کار من سنگین شده، غم و غصه‌ام زیاده، سیگار که میکشم خیلی با نشاط میشم، خوب کار میکنم، خوب فعالیت میکنم. خب اینو ما اگه بخوایم کمکش کنیم که سیگار نکشه، باید چی رو اصلاح بکنیم؟ فکرش رو باید اصلاح بکنیم. مثلا واقعا فکر میکنه سیگار کشیدن کار منطقی و خوبیه. مشکلش هست، مشکل فکریه، مشکل اخلاقی و روحیه چیه نیست. مثلا فرض کنیم با بچه‌های خانواده برخورد میکنین که پدر مادرشون اصلا محل نمیذارن، مثلا بی ادبی میکنن، پدر مادرشون رو رها میکنن، پدر مادر پیرشون رو میرن، همش دنبال خوشگذرونی، مسافرت، دنبال تماشا کردن فیلم و گردش و بازی و بهش میگه خب چرا اینجوری میکنی؟ چرا پدر مادر رسیدگی نمیکنی؟ این کارای تو اشتباه. میگه نه، انسان آزاده، آزاد دارید اشتباه بعد از آزادیش استفاده کنه. من چرا آزادی خودم از بین ببرم، برم به پدر مادرم کمک بکنم؟ اگه بخوام برم دنبال کارهای اونا، خدمت به اونا، عمرم هدر میره، من باید از عمرم استفاده خوب بکنم. الان به نظر شما اینو بخوایم باش بحث بکنیم، گفته بکنیم، رفتارش عوض کنیم، باید تو چه چیزی باش بحث بکنیم؟ مشکلش چیه؟ افکارش است. اصلا کلا فکر میکنه که احترام به پدر مادر لازم نیست. خب اخلاقش بعد بخوایم، اخلاق بعد ریشش کجاست؟ تو افکارش یا تو روحیاتش؟ درسته؟ این علاقه قاعده که آدم ها روحیاتش هم مشکلاتی داره، ولی با ما که برخورد داره میکنه، داره واقعا توجیه علمی میاره واسه حرفش. ما باید بریم فکرش رو بررسی کنیم، ببینیم واقعا کسی که مثلا به پدر مادرش کمک میکنه، از خوشی و لذتش میگذره، این واقعا داره سود میکنه یا ضرر میکنه؟ خب این سوال واقعا علمیه دیگه. درسته پدر پیر من مثلا تو خانه افتاده، من میتونم برم پدرم بدم خانه سالمندان، خودم برم به خوشگذرانی، میتونم بیام کنار پدرم، هر روز ازش نگهداری کنم، خدمتش بکنم. درسته؟ واقعا کدومش به نفع منه؟ این آدم واقعا فکر میکنه که نفعش در اینه که پدر مادرش رو رها کنه، خودش هم بره دنبال خوشگذرانی و لذت. اما اگر که واقعا تشخیص بده که خدمت پدر و مادر براش فایده داره، خب میره دنبال خدمت به پدر و مادر، لااقل از گام اول عبور میکنه، درسته، مرحله اولش رو حل میکنه. به هر حال امثال همین مسائل، مثلا فرض کنید یه خانمی مثلا حجاب خیلی مناسبی نداره، شما بهش میگید مثلا حجابتو مراعات کن، میگه که نه، انسان باید آزاد باشه، آدم باید خوش باشه، چرا من خودم بپوشونم، چرا خودم از خوشی محروم بکنم. اینم هم دقیقا همون فکر تو ذهنش هست، یعنی واقعا تصورش اینه که حجاب خوب و پوشش کامل ضرر داره، آدم از لذت و خوشی محروم میکنه. ببینید ما پس تو اینجور موارد میبینیم که افکار ما چقدر تأثیرات اساسی تو رفتارهای ما دارن و خیلی از آدم ها تو ناخودآگاهشون یه مجموعی از افکار و ذهنیات دارن که این افکار و ذهنیاتشون سبب شده که رفتار اینها رو، زندگی اینها رو شکل بدن. شما وقتی میخواییم باشون گفتگو کنیم، باید بریم تو وجودشون عمیق بشین، بریم عمیق بشین ببینیم اون ریشه اصلی این رفتارش کجاست، چرا همچین کاری میکنه، بعد سعی کنیم همون قسمت رو مهندسی کنیم، تعمیر بکنیم. درسته؟ توی یک رفتار غلط، مثلا افرادی که مثلا سیگار میکشن 20 جور فکر ممکنه پشت سرش باشه، آدمی که مثلا به پدر و مادرش احترام نمیذاره، انواع مختلفی از تفکرها ممکنه پشت سرش باشه. اگه خواستین یه موقع مشاور بشین، روانشناس بشین، اول باید هنر داشته باشین، بتونین کشف کنین این بنده خدا رو چه عاملی، رو چه انگیزه‌ای داره این کارو میکنه، که بعد چی بشه، بعد اون نقطه‌ای که داره اشتباه فکر میکنه رو بهش کمک بکنین و اصلاحش بکنین. خب تا اینجا هم که مسئله سختی نیست. مسئله بعدی این هستش که خب حالا ما می‌خوایم با این افراد بحث بکنیم، خوب دقت بکنین، از اینجا می‌خوایم بریم وارد بحث تعریف اصول عقاید بشیم. اصول عقاید یعنی چی اصلا؟ می‌خوایم با این افراد بحث بکنیم، با آدم سیگاری باید بشینیم از مضرات سیگار صحبت بکنیم، بگیم بابا درسته که تو سیگار میکشی خستگی در میشه، سر کیف میشی، سر حال میشی، خوب کار میکنی، ولی چی باید بنویسیم بعدش؟ سیگار برای ریه تو ضرر داره، سرطان زاست، بقیه دستگاه‌های بدن تو کم کم به تحلیل میبره، عمر تو کوتاه میشه، باید یه مجموعه گزارهای پزشکی بهش یاد بدیم، درسته؟ بعد توضیح بدیم این ضررایی که سیگار برای تو داره با اون نفعی که تو میگی با هم دیگه تناسب ندارن، در مجموع تو ضرر میکنیم، درسته؟ این بحثی که باید با شخص سیگاری بکن. پس ما در بحث با شخص سیگاری باید در خصوص مسئله سیگار باش بحث بکنیم و مضرات پزشکی و طبی. اما اون کسی که پدر مادرش محل نمیگذاشت، میگفت آدم باید خوش باشه، دنبال کیفش باشه، با اون بخوایم بحث بکنیم، من نظر شما چی بگیم؟ هر حرفی داره بحث به طور حرف منطقی، میگه آدم از عمرش باید استفاده کنه، آنم خدا انسان رو آزاد خلق کرده، من خواهد این آزادی استفاده کنم، برم خوش بگذارنم، کیف کنم، این و اون و من چرا خودم در بند پدر و مادر در بیارم، به خودم سختی بدم، به خودم فشار بیارم؟ پدر و مادر من برای خوش می آدم هایی هستن، خوب زندگیشون کردن، حالا میرن خانه سالمندان، بویاشون نگهداری میکنن دیگه، من هم میرم دنبال خوشی و شادمانی خودم. شما بخواییم بهش جواب بدین چی میگیم بهش؟ میگیم درست میگن یا نه میگن اشتباه میگن؟ اگه میگن اشتباه میگن باید به چی جواب میدین؟ خب ما یک جواب عمیق‌تر از این می‌خوام، چون اون طرف به شما میگه که میگه خب کردن که کردن، اونم و هم دلیل اخلاقی می‌خوام دوستا دلیل بیارن که فرق اینا، فرق مثلا بنده خدای ناکرده همچین آدمی پدر مادرم رو ول کردم رفتم گردش، شما می‌خواید منو قانع هم کنه، شما من میگین خب اونا کوچیکی بوده زحمت محمد کشنا تمام زحمت بکشیم، میگم خب کشیدن که کشیدن، هر آدم عاقلی دنبال نفع خودش می‌گرده، نفع من الان در چی هستش؟ یعنی که برم گردش، درسته؟ بعد یه جوری مساله توضیح بدین که آخرش نفعی به من برگرده، ولی هیچ آدم عاقلی حاضر نیست یه زحمتی بکشه که نفعی بهش و نگرده، درسته؟ ممکنه داره عواطفش رو تحریک بکنه، درسته؟ عواطفش به هیجان در بیاد، شور و نشاط پیدا کنه، بهت کمک بکنه، اما عقلش خانه نمیشه، چون عقل انسان منفعت طلبه. احسن، خب این حالا یه قدم پیش رفتیم، بهش میگیم بابا خوشی تو و سعادت واقعی تو رضای خداست، رضای خدا، رضای پدر مادر، ولی یه مقدار وقتی اینو شما بهش میگین طرف یه قدم عقب نشینی میکنه، باز میاد جلو به شما میگه که خب یعنی چی سعادت در رضای خداست دیگه؟ من دوباره خوشیم هم دیگه، درسته؟ من برم مثلا فرض کنم آدم رو خدمت بکنم، اینا رو مثلا نگهداری بکنم تو مریضیشون، تو مشکلاتشون، من کیف میکنم آخرش؟ کیف نمیکنم که، درسته؟ من همیشه دارم سختی تحمل میکنم. چجوری شما میگی سعادت در رضای خداست؟ خیلی از مردم اصلا اینجوری فکر میکنن، مردم تو کوچه و بازار خیلیشون میگن اصلا رضای خدا همش تو کارهای سخت و درد سردار و مشکل و این حرفاست. این چه جور مثلا رضای خدا که همش درد سره؟ احسن، باز یه قدم دیگه نزدیک تشنه میگیم خب تو که الان این کارها رو میکنی یه عوضی داره، یه پاداشی داره. بعد شما پرسید خب عوض پاداشش کجاست؟ کوپه ببینم. خب شما میگی یکی از جوابش اینه که بهش بگیم که خب خدا در آخرت این پاداشو به تو میده، درسته؟ خب حالا این کار منطقی نباشه، واقعا من کار انجام بدم بچه اون یاد میگیرن سخته، ولی خب بعد موقع اینجوری هست، بعد موقع اگه آدم کار رو بکنه فرزندانش هم تو نسل بعدی ممکنه جبران کنن. خب دیگه چی؟ احسن، خب پس ما خواهی همین مثال به کجا برسیم؟ میخواهیم به این نکته برسیم، یعنی تو بحث با یه همچین آدمی ما یه چیز بحث ریشه‌ای داریم. تو مسئله سیگار بحث ریشه‌ای نیست، بحث پزشکیه، ولی اینجا بحث ریشه‌ایه که چی؟ که اول این آدم باور کنه که فقط جسم نیست، یه روحی هم داره و باور بکنه که این روح بعد از مرگ باقی میمونه، جاودانه است، امتداد داره، همه چی تو این دنیا خلاصه نمیشه. بعد قبول بکنه که یه بهشتی است، آخرتی است. بعد بیاد مثلا سختی‌های اینجا رو با اونا چیکار کنه؟ عوض بکنه، درسته؟ یعنی شما وقتی همین جواب که دوستمون دادن بهش میگین که فلانی تو اینجا که واسه شما زحمت میکشی زحمتت هدر نمیره و اینا پاداش داره، عوض داره، عوضشو میبینی، عوضش از این زحمتش هزار برابر بهتره، این باید اول قبول کرده باشه که واقعا یک چیزی غیر از این عالم دنیا هست، یه خبرای غیر از این عالم ماده که ما توش ماش معنوسیم هست، بعد اونجا یک اون میره پاداشی هست و جزایی هست و اون حساب کتابا بشه واسه خودش چیکار کنه فکر بکنه. این یک مسئله. یه مسئله دیگه این که باید حتما قبلش قبول کرده باشه که خدایی هست. شما میدونید خب توی بعضی از جوامع دنیا آدمای پیدا میشه که اصلا خداپرست نیستن. وقتی خداپرست نیست که دیگه چیه؟ این هر بار قبول نمیکنه که بگیم رضای خدا و پاداش خدا و این مفاهیم مثلا واسش معنادار نیست. یا مثلا اون جمله که یکی از دوستان گفتن که اگه ما الان به پدر مادرمون خدمت بکنیم بعدن دیگران هم ما خدمت میکنن، این تو ضرب المثل فارسی ما میگن که تو نیکی میکنه در دجله انداز که ایردن رد باد، درسته؟ خب یا مثلا هر چه کنی به خود کن. اینو یه اصطلاح دیگه امروزه بهش میگن قانون کارما، میگن قانون مثلا عمل و عکس العمل، میگن نظام این عالم اینطوریه که شما وقتی یه کاری واسه کسی میکنی این تو عالم هستی گم نمیشه، این دوباره به خود شما چه میشه برمیگرده. اگه امروز به ناحق یکی تو گوشی در این تو گوشه کسی سر موقعش اگر ازش دلجویی نکردی یکی پیدا میشه تو گوشی تو گوشه شما چی میکنه؟ میزنه، درسته؟ خب خود این که این نظام عالم هستی حساب و کتاب داره، شما اینجا نیکی میکنین خدا در بیابانت دهد باز، این خودش یه پشتوانه معرفتی میخوان، ولی کسی که همه چیز مادی میبینه یه همچه قانونی هم از شما قبول نمیکنه، درسته؟ ببینید میخوام به این مسئله برسیم که اینجا بحث مثل بحث‌های خیلی اساسی و بنیادین، بحث‌هایی که تو کل زندگی اثرگذاره. مسئله سیگار تو کل زندگی اثرگذار نیست، درسته؟ الان ما که اینجا نشستیم هیچ کدوم سیگار نمی‌کشیم، مضرات سیگار رو بدونمون ندونیم خیلی واسه ما تاثیرگذار نیست، چون اصلا تو این خطا نیستیم. اما مسئله وجود روح، وجود خدا، وجود آخرت، درسته، قوانین حاکم بر این عالم هستی، رابطه موجودات با هم دیگه، اینا چیزایی هستند که تو کل زندگی همه ماها چی هست؟ تاثیرگذار. باشه آدم باید یه جور زندگی کنه، نباشه آدم باید یه جور دیگه زندگی بکنه. شما وقتی مثلا به پیامبران الهی و اولیای الهی مراجعه میکنین، اونا مثلا میگن تو اگر دنبال سعادت میگردید، سعادت واقعی، حالا خوب دقت کنین، فقط مال آخرت هم نیست، چون آخرت رو بعضی فکر میکنن نسیه است، درسته؟ میگن حالا بمیریم بعد برسیم اونجا یه خبرایی بشه. پیامبران الهی میگن نه، یه مقدار از اینا قضیه داغتر، خلاصه آخرت که هیچی، تو همین دنیا هم میتونی لذت‌های معنوی رو چیکار کنی؟ تجربه کنی. و اگه پدر مادر خدمت بکنی، خدمت پدر و مادر یه رابطه‌ای تو این عالم برقراره، همون شادی که تو قلب پدر و مادر میاد هم برکات مادی واسه تو میاره، آینده زندگی مادیت خوب میشه، برکت پیدا می‌کنه، رزق‌روزی زیاد میشه، علمت زیاد میشه، هم حال معنوی خیلی خوش و لذت بخش پیدا می‌کنی. تو اون حال معنوی خوش و لذت بخش سبب میشه که یک چیزایی تو همین دنیا تجربه بکنی که لذت اون گردش رفتن هزار بار باشه بیشتر باشه. درسته؟ تجربه هم اگه یه موقع حوصله کردین داستانا و حکایات اونایی که به پدر و مادرشون و به فقرا و مستمندان و اینا رسیدگی کردن مطالعه کنید، می‌بینید خیلی تجربه کردن که این کارا تو همین دنیا هم چی داره؟ آثار مادی داره. یعنی واقعا برکت و رزق و بعدن که حالا بزرگتر شدین یه موقع خواستین برید دنبال کسب و کار و بازار و اینا، یه کتابایی هستش هم مسلمان‌ها نوشتن هم غیر مسلمان‌ها به اسم روش موفقیت و روش بازاریابی و پول درآوردن، این حرفا الانم تو بازار زیاده. یکی از نکته‌هایی که غالب اینا تو کتاب نوشتن نشه، اگه می‌خوای پولدار بشی سعی کن به فقرا زیاد کمک کنی، اگه می‌خوای پولدار بشی سعی کن به نزدیکانت زیاد کمک بکنی. تجربه نشون داده هر کی این کارا رو می‌کنه تو مالش یک برکتی به وجود میاد که در مال دیگران هم برکتی نیست. خب پیامبران الهی اینا رو به ما یاد دادن دیگه، گفتن خدمت به پدر و مادر واقعا موجب سعادت میشه، هم تو بعد مادی هم بعد معنوی، و واقعا منطقیش اینه که تو بری زحمت بکشی اونا خدمت بکنی، درسته، از خوشی خودت بزنی که اون چیزهای دیگه که ارزشش بیشتر است رو به دست بیاری. خب به هر حال ما خواستیم از اینجا به این نکته برسیم که افکاری که تو رفتار ما اثر میگذارن خلاصه دو دستن، یه سری افکار پایه و ریشه‌ای هستن، یه سری افکار چی هستن مثل شاخ و برگ و میوه میمونن. مسئله سیگار با یه فکر پایه‌ای و ریشه‌ای مواجه نیست، ولی مسئله خدمت پدر و مادر با یه فکر پایه‌ای و ریشه‌ای مواجه هست. درسته؟ مسئله حجاب که مثلا اون خانم میگه من باید خوش باشم، خوشیم در بی‌حجابی، خوشیم در اینکه مثلا آرایش کرده در خونه بیام بیرون، این ریشه در یه فکر اساسی داره، به اصول عقاید مربوط میشه. درسته؟ اصول تو زبان عربی جمع کلمه اصله، اصل در زبان عربی یعنی چی؟ یعنی ریشه. درسته؟ گاهی به پایه هم میگن، چی میگن؟ اصل. اصول عقاید یعنی ریشه های عقاید، یعنی پایه های عقاید. اون خانم اگر مثلا باور بکنه که یه بعد وجودی دیگه هم داره و اون بعد وجودی دیگه اش یک کمالات خاص دیگه هم داره، بعد وقتی میخواد حجاب داشته باشه یا نداشته باشه میشینه فکر میکنه ببینه اون بعد وجودیش با حجاب رشد میکنه یا رشد نمیکنه. خیلی از خانمای جامعه ما، از بزرگسالا کوچکسالا اینا، وقتی میخوان در مورد حجابشون تصمیم بگیرن اصلا به این ابعاد قضیه فکر نمیکنن، فقط به این فکر میکنن که حالا مثلا با حجاب باشن یا نباشن این مسئله چقدر توی محیط تاثیرگذاره، تو مدرسه، تو اطرافیان، تو فامیل، تو اینور اونور، همش تو لایه عالم ماده فکر میکنن، از اینجا فراتر نمیرن. آیا آدم اگه بخواد ریشه ای فکر بکنه باید مسئله رو خیلی عمیق‌تر بررسی بکنه، باید ممکنه به این نتیجه برسه که نه، اگر حجاب پوشش کامل داشته باشه به نفعشه، ممکنه مثلا به این نتیجه نرسه. ما فعلا نمی‌خوام قضاوت بکنیم که فعلا می‌خوایم بگیم یک مجموعه مسائلی هستن، افکار پایه‌ای و اساسی که انسان‌ها باید راجع به اینا اندیشه بکنن، فکر بکنن و الا سعادتشون رو در معرض خطر قرار دادن. یکی از نکاتی که حالا اینجا به مناسبت توی کتاب آمده، توی کتاب که می‌خونین یه سری عبارتایی هستش، تو این کادرها نوشته شده دیگه، جلو همه دوستان هستش دیگه، اونا جزء متن اصلی درس نیست، ولی خودتون ان شاءالله مطالعه می‌کنید دیگه، بعدش کاملا نوشته برای مطالعه بیشتر بدانید. یکی از نکاتش این هستش که خود یکی از پایه‌های سعادت حس چی از حس حریت و آزاد اندیشی و آزاد منشی است. آدمی که میخواد به سعادت برسه باید از تعصب بره بیرون، بشنه قشنگ با استقلال فکری فکر بکنه قشنگ، درسته، تصمیم بگیره، محیط و اطرافیان و خانواده و همه رو داره کنار، ببینه حق چیه باطل چیه، دنبال حق حرکت بکنه. آدمی که توی حجاب و پوشش محیط و خانواده و اطرافیان و اینا گیر میکنه راه سعادتشو گم میکنه. که اول کتاب عرض کردم که اینجا تو این بحثا سعی کنیم یه مقدار آزاد اندیش باشیم، قشنگ سوال بکنیم، با هم یه گفتگو دو طرفه داشته باشیم. به خاطر همینه توی دین هایی که دین الهی هستن واقعا از طرف خدا آمده، یکی از دستورات مهمشون دستور چی هست؟ دستور به تفکره. گفتن تفکر کنید، اندیشه کنید، عقلتون رو به کار بندازین، راجع چیزایی که پیرامونتون هستن فکر بکنین، تقلید نکنین. قرآن یکی از چیزایی که سرزنش میکنه کافران رو این است که میگه اینا وقتی بهشون صحبت میکنی میگن ما پدرامون اینجوری بودن، میخوایم ما هم اینجوری باشیم. انا وجدنا آبانا علی امنا و انا علی آثارهم مقتدون. هاشم آمد اینجایی که درست نیستش که با پدر شما معلوم که درست کار بکنید درست کار نبودن، که خودتون سعی کنید فکر بکنید اندیشه کنید تا بتونید درست تصمیم بگیرید. خب با این بحث ها ما میرسیم به مسئله اصلی، اصول عقاید به چه معناست؟ طبیعتا اصول عقاید یعنی اعتقادات پایه و بنیادین که درستی و نادرستیش میتونه در کل برنامه زندگی تأثیر داشته باشه و مسیر حرکت انسان رو تغییر بده. درسته؟ اینا میشه افکار بنیادین. مثلا مثل چیا؟ اینجا 8 تاش حالا شمردم تو این کتاب. مثلا یه بحثش بحث معرفت شناسیه. بحث معرفت شناسی چی میگه؟ میگه اصلا شناختن واقعیت ممکن است یا ممکن نیست. یه سوال خیلی مهمه. شما الان تو مملکت ما میشنوین، بیرون مملکت ما که خیلی بیشتر آدمای میشنوین که میبینین که میگن که اصلا واقعیت که نمیشه شناخت. چون واقعیت نمیشه شناخت، هر کسی هر فکری میکنه محترمه. کنار هم دیگه میشینن، دو تا فکر کاملا مخالف هم دیگه هم دارن. درسته؟ میگن هم فکر تو محترمه، هم فکر من محترمه. این خب چرا؟ برای فکرش حق یکی باطل. نه حق و باطل نداریم که. حق و باطل به قول تشخیص دادن نیستش. همه چی محترمه. ما میگیم نه، آدما محترمن، اما فکرها محترم نیستن. من و شما کنار هم دیگه نشستیم. شما محترم، منم محترم. روابطمون هم با هم دیگه خوب و نیکو، ولی دو تا فکر نمیشه هر دوش محترم باشه. چون واقعیتی هست و واقعیت میشه شناخت. با هم گفتگو کنیم، بحث بکنیم، ببینیم من حق میگم یا شما حق میگین. اگه حرف من حق بود، حرف من میشه محترم، حرف شما میشه غیر محترم. اگه شما حق میگفتین، حرف شما میشه محترم، حرف من میشه نامحترم. خلاصه احترام افکار به واقعیت داشتنشونه. خب این یک بحث خیلی ریشه ایه. اگه این آدم حل نکنه، کل زندگیش، منشش، روشش عوض میشه. آدمایی که میگن شناخت واقعیت ممکن نیست، یا آدمایی که میگن واقعیت‌های مادی رو فقط میشه شناخت، واقعیت‌های غیر مادی رو نمیشه شناخت، اینا کلا تو زندگی یه جهت‌گیری مخصوصی میکنن، به یک مسیر حرکت میکنن که با جهت‌گیری دیگران کاملا متفاوته. بحث دوم بحث جهان‌شناسی. حالا این عالمی که ما توش زندگی میکنیم چه جوریه، چه خصوصیاتی داره؟ اگه آدم فکر کنه دنیا فقط همین مثلا عالم محسوسات هستش، دیگه طبیعتاً روح رو قبول نکنه، عالم مجردات رو قبول نکنه، قیامت رو قبول نکنه، خب زندگیش یه جور دیگه میشه دیگه. درسته؟ بحث دوم بحث خداشناسی. حالا تو این عالم خداوندی هست که قدرت داشته باشه، از همه چی برتر باشه، یا نیست؟ اگه باشه آدم یه جور زندگی میکنه، نباشه یه جور دیگه. چهارم، اگه خدایی هستش، بعد مسیر سعادت چیه؟ مسیر سعادت کی به انسان نشون میده؟ اونا چه خصوصیتی دارن؟ چی کارن؟ بحث راهنماشناسی. پنجم، بحث راهشناسی. حالا این راه سعادت چیه؟ درسته؟ ادیان کدومشون حقن، کدومشون باطل هستن. و بحث بعدی خودشناسی، خود من کی هستم. این من کی هستم یکی از سوالات خیلی مهمه. آیا من همین بدنم، یه چیزی برای بدن هستم؟ و هشتم، بحث معادشناسی. حالا من از کجا آمدم، به کجا میرم، بعد از این زندگی دنیا خبری هست، خبری نیست، چه خبری هست، اگه واقعا خبری هست چه اتفاقاتی میفته. اینا مسائلی است که بنیادینه دیگه، بود و نبودش و خصوصیاتش کل زندگی آدم رو مدیریت میکنه. درسته؟ دانشی که از اینا صحبت میکنه معمولا بهش میگن دانش کلام، علم کلام به اوتش شنیدین اسمش رو، یا علم عقاید دیگه. خب ما تعریف اصول عقاید رو تونستیم تو این چند دقیقه با هم دیگه مرور کنیم دیگه، سوالش که تحمل کردیم یه تحمل دیگه هم بکنیم که این قسمت آخر هم بخونیم ان شاء الله. بعد یه رفع خستگی بکنیم، یه صلوات بفرستیم. حالا با توجه به این بحثی که الان کردیم، به نظر شما یادگیری اصول عقاید ضرورت داره یا نداره؟ نمیخوام بگم یادگیری این کتابا، یادگیری اصول عقاید، یعنی آیا یک کار منطقی، عاقلانه، خردمندانه هست که آدم یه بخشی از وقتش رو هم بگذاره اندیشه های بنیادین زندگیشو بررسی کنه، راجع به اینا چیکار کنه فکر بکنه؟ خب طبیعتاً یه کار خردمندانه است دیگه، چون اصول عقاید روی رفتارهای ما تاثیرگذاره، اینو دونستیم، و رفتارهای ما در رسیدن ما به سعادت اثر گذاره. درسته؟ و ما ذاتاً خود به خود سعادت طلبیم، منفعت طلبیم. اگه آدم منفعت طلبه، خب باید فکر کنه، اندیشه کنه، ببینه واقعا راه رسیدن به این سعادت و منفعت چی هستش. نوشته که مثلا یک کسی میگه خب حالا یک کسی این مسلمون نیست اصول عقاید بخونه، خب این واسش خوبه، چون میره اصول عقاید میخونه، مثلا راه حقو پیدا میکنه. ولی من که از بچگی توی خانواده مسلمان بزرگ شدم، عقاید اسلامی رو هم میشناسم، چه فایده داره، چه ضرورت داره که برم اصول عقاید بخونم؟ آیا واسه این همچین شخصی هم که مسلمان زاده است و دین رو میشناسه و پیغمبر خدا رو میشناسه، اولیای دین رو میشناسه، ائمه رو میشناسه، اینم لازمه بره اصول عقاید بخونه؟ خب بله، چند تا فایده مهم داره. یه فایدهش هستش که حالا اگه کسی مسلمان زاده هم باشه، دیندار هم باشه، خیلی از چیزا از بچگی اشتباه با این متوجه میشه. تا وارد این بحثا نشه، درست دقت نکنه، هیچ وقت اونا رو به شکل صحیح نمیشناسه. مثلا خیلی از ما به خاطر این کارتون‌ها و فیلمایی که می‌بینیم، اگه بهمون بگن روح چیه، فکر می‌کنیم روح مثلا چیز شبیه مثل بخار مثلا دیدین تو کارتون‌ها نشون میدن، مثلا چه پارچه سفیدی مثلا تو اتاق تکون می‌خوره این اونور میره. خب یه تصور پیدا می‌کنه. میگن خدا مثلا، فکر می‌کنیم خدا یک نور بزرگی از این ور عالم تا اون ور عالم مثلا پخش شده مثلا فرض. اونا تصورای درستی نیست. راستش اینه که روح حقیقتش یه جور دیگه است، اصلا کلا اون رو تو کتاب میرسیم بعدم به خدا اصلا یه جور دیگه است. آدم وقتی اینا رو درست نشناسه، بعد تو تصمیم گیری هاشم تصمیم گیری اشتباه میکنه. قیامتش هم همینه، شناخت امام و پیامبر و اینا هم همین هستش. بحثایی که ان شاء الله بعدم بهش میرسیم. پس یه فایده اش اینه که اگه برداشت اشتباهی داشته باشه، برداشت اشتباهش بعدن چی میکنه؟ درست میکنه. یه فایده اش اینه که خیلی از مسائل تو اصول عقاید هستن که ما اصلا به گوشمون نخورده. درسته که حالا ما تو فضای دینی بزرگ شدیم، دین دار بودیم مثلا، ولی اگر خیلی دستون به گوشمون نخورده، به خاطر همین باید اینا رو بخونیم که اون چیزایی که تا حالا نمیدونستون باشه آشنا بشیم. مثلا شما شاید بحثای معرفت شناسی وقت به گوشتون تا حالا نخورده باشه، احتمالاً شاید بعد خودتون اهل مطالعه باشن، ولی ان شاء الله تو همین جلسات میخونیم ببینیم بحثای معرفت شناسی چقدر مهمه و چقدر تاثیرگذاره، چقدر کاربردی هستش، و انسان اگه اینا رو ندونه چه مشکلاتی پیش میاد. فایده سومش اینه که حالا درسته که ما تو فضای دینی بزرگ شدیم، اما گفتیم انسان باید چی باشه؟ انسان باید حریت داشته باشه. حالا ما تو فضای دینی بزرگ شدیم، خود قرآن فرمود شما به خاطر اینکه پدر مادرتون یه دینی داشتن، اون دین رو انتخاب نکنه، خودمون تحقیق بکنیم. آدمی که دنبال حق میگرده که نمیتونه بگه خب من مسلمان زادم پس دیگه حتما دین اسلام درسته. نه، باید خودش بره تحقیق بکنه دین اسلامو اگر حقه، با دید باز و با فهم صحیح خودش بفهمه و تشخیص بده. درسته؟ با حریت فکری. و اگه این کارو نکنه میدونه نتیجه‌اش چی میشه؟ اگه این کارو نکنه نتیجه‌اش اینه که برفرض دین اسلام هم حق باشه، شما که نتونستش تحقیق بکنین، بعداً با یه شبهه کوچیکی که آدم مواجه میشه، فوری دین رو رها میکنه، در دینداریش سست میشه. دیگه اون دینداری محکم و استوار باید داشته باشه تا آخر عمرش ازش پشتیبانی بکنه رو از دست میده. درسته؟ پس فایده سومش نستش که ما حقیقت رو با دلیل باید بشناسیم. شما حتی اگه رساله های عملیه همین توضیح المسائل ها کتاب های فقهی هم نگاه بکنید، اول همش نشته شناخت اصول عقاید واجب است که با دلیل باشه و تقلید در اصول عقاید شرعاً جائز نیست. درسته؟ تو مسائل عملی آدم تو تقلید بکنه، بگی این نفر متخصص اینجوری گفته، خب ما به قول این متخصص اعتماد میکنیم و ازش پیروی میکنیم، ولی در مسائل اعتقادی تقلید کردن جایز نیست. آنم باید خودش با فکر و اندیشه اینا رو بفهمه و بهش برسه. درسته؟ پس فایده سومش نستش که انسان به عقایدش استحکام ببخشه و بعد که عقایدش محکم شد به دیگران هم کمک بکنه. شما مثلا پس فرده دوستی دارین، ببینید دوستتون رفته آتئیست شده، آتئیست دار که لاغت اسمشون رو شنیدیم دیگه، درسته؟ نشنید. خب اینه که میگن که استمان که ضد خدا هستن و مثلا همش میخوان خدا و دین و همه چی رد بکنن و اینا. گاهی باید همچنین افرادی چیکار میکنه؟ برخورد میکنه. خب شما میبینید دوستتون داره از مسیر سعادت دور میشه، میخوایم بهش کمک بکنیم، میخوایم بهش کمک کنیم، چیزی کمک بکنیم؟ باید یه افکار صحیحی با استدلال با منطق داشته باشین تا بتونین با اون چیکار کنین؟ کمک بکنین دیگه، با اون گفتگو بکنین. اگه خودتون دستتون خالی باشه، کمک به دیگران هم طبیعتا نمیتونین بکنین. درسته؟ پس ما در واقع اینجا 4 تا فایده برای اصول عقاید دونستیم. 1، شناخت حقیقت که تو بحث قبلی بود. 3 تا فایده هم اضافه شد برای اونایی که خودشون مثلا مسلمان زاده هستن: اصلاح اشتباهات، شناخت مسائل جدید، استحکام بخشیدن به عقاید صحیح و کمک به دیگران. درس اول چی شد خلاصش؟ اگر زحمت بکشین یا این صفحه 12 رو دوباره نگاه کنیم، اول درس اول نشته در این درس به دنبال پاسخ به سوالات زیر میباشیم. سوال اول: هدف نهایی انسان ها در زندگی و فعالیتشون چیست؟ چی بود هدف نهایی؟ خدا خیر. دوم: رسیدن به سعادت حقیقی چگونه ممکن است؟ آدم چی میتونه به سعادت برسه؟ گفتیم در پرتو اصلاح افکار و روحیات، درسته؟ بعد افکار رو اصلاح بکنیم تا به سعادت حقیقی چه برسیم، سعادت حقیقی رو بشناسیم، اول مسیرش رو بشناسیم خودمون رو. سوم اصول عقاید به چه مباحثی گفته میشه؟ الان گفتیم افکاری که چی هستن؟ پایان که تو زندگی انسان در این سطح وسیع تاثیر گذارن. چهارم چرا باید دنبال شناخت اصول عقاید باشیم؟ بعد چهار دلیلی که الان گفتیم که اینا همشون تاثیرگذار و مسیر سعادت ما رو تعیین میکنه. پنجم، اگه خواستین در رفتار خودتون یا دیگران تغییر ایجاد بکنین باید چه کار کنین؟ خب یکی افکار اصلاح کنیم، دوم چی اصلاح کنیم؟ روحیاتشون رو تغییر بدیم. شما مثلا یه داداشی دارین، داداشتون خیلی بد اخلاقه مثلا، یه داداشی دارین مثلا فرض کنین خیلی مثلا شکمونه مثلا فرض کنین، یا هر خصوصیت دیگه میخواد تغییر بکنه، یه وقت تغییر بکنه، بعد دو تا کار انجام بدیم. یکی باید بشیم باش حرف بزنیم، از اول کنیم که دعوا کردش که بهش توضیح بدیم که بابا این کارتو بده، خیلی موافق میکنه اصلا کارش بد نیست، درسته؟ بعد از اینکه فهمید که بده، بعد بهش یاد بدیم که با تمرین کردن روحیات خودش رو عوض بکنه. حالا مثلا بعد موقع چیزایی هستن که بدن ولی بدیاشون پنهان میشه، مثلا سیگار و تریاک و اینا رو همه ما میفهمیم مثلا بده دیگه، مثلا فهمید. ولی مثلا بازیای کامپیوتری و مثلا خیلی از ما فکر می‌کنیم خب شاید فکر می‌کنیم بد نیست. مثلا شما یه نوجوانی مثلا خیلی با استعداد، توانا، خوب، مثلا روزی 2 ساعت 3 ساعت میشه پای یه قوطی مثلا اینو اینجوری می‌کنه، اینجوری می‌کنه، بالا پایین می‌کنه، اینجوری می‌کنه، بعد 2 3 ساعت میگه خب چی شد مثلا این اینجوری کردی؟ میگه خب مثلا برنده شدن. میگه برنده شدن یعنی چی شد مثلا، چه اتفاقی افتاد؟ میگه یعنی این تو اول یه نقاشی کشیده بود، حالا نقاشی شکلش عوض شد، رفت مرحله بعدی و بالا بعضیا. یا مثلا من امتیازات یعنی چی شد؟ اینجا گوشه صفحه نشد مثلا 2000 حالا میشه 5000 مثلا. خب آدم میشه فکر می‌کنه این کار عاقلانه است، عاقلانه نیست، این واقعا نفع ضرره؟ اگه نفع داره نفعش کوتاه مدته، بلند مدته؟ یه ذره کارام دقت کنه کم کم میبینه نه، این بازی کامپیوتر همچین با اون سیگار کشیدن فرقی نمی‌کنه. اون بنده خدا هم سیگار می‌کشید، برای چی سیگار می‌کشید؟ اون کیف می‌کرد دیگه، درسته؟ خب شما بازی می‌کنن که کیف می‌کنه، برای اون کیفش کیفی بودش که عمرش رو هدر میداد، پولش رو هدر میداد، سرمایه‌ش رو هدر میداد. شما دقت کنید خب این قوطی هم که شما حالا این قوطی رو شوخیش میگن، این تبلت و مثلا کامپیوتر و لپتاپ و هر چی گوشی موبایل رو عقب و جلو میکنین، بالا پایین میکنین، عمرتون داره هدر میره، انرژی روحیتون، فکرتون داره چی میشه؟ هدر میره. شما که خودتون استعداد داده، یاد بگیرین کار بکنین، از دور بازوتون استفاده کنین، یاد بگیرین فکر بکنین، درس بخونین، پیشرفت بکنین، درسته؟ و آدم میبینه خب دقت نکرده، به خاطر اینکه راه سعادت تشخیص نداده، مثلا در سال گذشته 1000 ساعت عمرش تلف کرده، مثلا روی 3 ساعت، درسته؟ خب اینو میخوام اصلاحش بکنیم، اول باید بشه فکرشو بررسی کنه، تحقیق بکنه ببینه بازیای کامپیوتری چقدر مفیده، چقدر مضر، انواع اقسامش چیه، حدش چیه. بعد که معرفت و شناخت پیدا کرد، بعد روحیاتشو عوض بکنه، یعنی به خودش یاد بده که تمرین بکنه که چیزی فهمید غلطه بذاره کنار. معمولا آدم بازی که شروع میکنه هی میخواد دستش تماشا کنه، دلش نمیاد، میگه حالا 5 دقیقه دیگه اون نیم ساعت 40 دقیقه 1 ساعت چیشو گذشت. این خلاصه درس اول. اگه دوستان امری سوالی دارن بفرمایید، اگه نه که ما این رفع خستگی رو دوباره برگردیم.